أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد استصحاب امور مقید به زمان بود. مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه فرمودند که اگر تقید به زمان در جانب وجوب باشه، استصحاب بقاء زمان جاری میشه با خصوصیاتی که اشاره کردم، اما اگر در جانب واجب باشه، چون زمان غیر اختیاریه، استصحاب بقاء زمان جاری نمیشه. به دلیل اینکه علتی که در استصحاب وجوب جاری میدونستن این بود که میفرمودن که ولو به نحو تقیید باشه، عرف تقیید رو به ترکیب برمیگردونه، ولی در جانب وجوب به دلیل غیر اختیاری بودن زمان تقیید به ترکیب بر نمیگردونه. حالا ما جا بحثایی رو کردیم، نمیخوام اون بحثا رو دوباره تکرار کنم. مرحوم شهید صدر در ادامه خان بفرمایند که ولی ما میتوانیم با بیان دیگری همون نتیجه‌ای رو که از استصحاب انتظار داریم بگیریم، و اون نتیجه تنجیز واجب بر مکلف هست. توضیح این که ما گاهی اوقات اون تکلیف به نحو صرف الوجود به عهده ما آمده است، گاهی آد به شکل مطلق الوجود به عهده ما آمده است. اگر به نحو صرف الوجود به عهده ما آمده است، یک موقعی تکلیف قبل از زمان مشکوک هم به عهده من بوده، الان نمیدونم هنوز به عهده من هست یا نیست، اصل واجب واجب بوده، من تأخیر انداختم تا زمان مشکوک، نماز ظهر واجب بوده، الان نمیدانم این هنوز واجب هست یا واجب نیست. یه موقعی این شکلیه، یه موقعی نه، در زمان مشکوک اصل حدوث تکلیف میخواد ایجاد بشه. مثلا قبلا نابالغ بودم، اگر وجوب بیاد همین در زمان مشکوک وجوب میاد، نه قبل از او. این دو شکل. ایشون میفرماید که در جایی که تکلیف از قبل بوده، اینجا قاعده اشتغال جاری میشه، به دلیل اینکه من شک در قدرت دارم، نمیدانم یک تکلیفی اینجا متوجه من شده است، نمیدانم قدرت بر امتثال این تکلیف دارم یا قدرت بر امتثال این تکلیف ندارم. این مطلب. در توضیح مطلب شهید صدر یه نکته رو ضمیمه بکنم، اون اینه که شهید صدر یه مبنایی دارن که برگرفته است گذشتگان هست که نماز امام عازیات که نماز شیخ انصاری این هم اشاره شده. اون این هست که امتثال و عصیان اینها هیچ کدومشون در فعلیت تکلیف دخالت ندارن، بلکه در فاعلیت تکلیف دخالت دارن. بنابراین اگر زمان تکلیف هم بگذره، با گذشتن زمان تکلیف هم فعلیت تکلیف از بین نمیره، فاعلیت تکلیف از بین میره دیگه، باعثیت و زاجریت که فاعلیت تکلیف رو تشکیل میدن اونها وجود نداره. ایشون حالا ایشون اینجوری تعبیر میکنه، بنابراین من یک تکلیفی متوجه من بوده، این تکلیف الان نمیدانم هنوز این تکلیف متوجه من هست که متوجه من نیست. این حد اکثر چیزی که هست، ولو زمان تکلیف هم سپری شده باشه هنوز تکلیف فعلیه ولی دیگه فاعلیت نداره. فوقش اینه که احتمال میدم که تکلیف عصیان شده باشه. عصیان تکلیف که سپری شدن تکلیف باشه، سلام علیکم، سپری شدن تکلیف باشه، یعنی وقت تکلیف دفعش آدم نکنه، وقت تکلیف سپری شدن باشه، این فعلیت تکلیف رو از بین نمیبره، فاعلیت تکلیف رو از بین میبره. ما حالا این حرف رو قبول نداریم، ما چیزی به نام فعلیت و فاعلیت رو به این شکلی که آقای صدر و بزرگان مطرح فرمودن رو نمیپذیریم. ولی بخوام بگم مرحوم آقای صدر مبناشون چیه، این فرمایشات رو که گفتم چه مبنایی دارن دنبال میکنن. خب این جایی که تکلیف قبلا بوده، قبل از زمان مشکوک، در زمان مشکوک نمیدانیم هنوز تکلیف هست یا تکلیف نیست، ایشون میگه قاعده اشتغال اقتضا میکنه لزوم اتیان به عمل. اما چون قدرت من تکلیف فعلیه، وقتی تکلیف فعلی شد من نمیدانم، اگر در زمان باشه به اصطلاح زمانش گذشته باشه، زمان تکلیف گذشته باشه، من دیگه قدرت برای امتثال این تکلیف ندارم دیگه، زمانش گذشته، من باید در وقت این تکلیف رو امتثال میکردم. اگر فعلیه ولی یه قدرت برای امتثال بعد از گذشته در وقت دیگه ندارم، قبلش هست. حالا اونا به وجود قضا اصلا کار نداشته باشه، فرض کنید یه تکلیفی باشه که اصلا قضا نداره، اینجوری در نظر بگیرید که مثلا به اون جهتش کار نداره. خب عرض کنم خدمت شما این یک من. اما اگر تکلیف الان قرار بیاد، قبلا تکلیف نیامده است، ایشون میفرمایند که اینجا خب ما نمیتوانیم، اینجا ما استصحاب بقای زمان رو میکنیم، نه استصحاب بقای زمان رو به جهت این که بگم عملی رو که من در این زمان انجام میدهم عمل در زمان واجبه، چون فرض اینه که استصحاب زمان برای اثبات تقید عمل به زمان مثبت است و فایده ندارید، با این مبنا داریم پیش میریم دیگه. نه، استصحاب بقای زمان میکنیم تا اصل وجوب رو اثبات کنیم، چون هر چیزی که قید واجب باشه به هر حال قید وجوب هم هست، تا زمانی که استصحاب میکنیم بقای زمان رو تا اثبات کنیم اصل وجوب، زمانی میاد که به اصطلاح این زمان رسیده باشه دیگه. من فرض اینه که قبل از این شی وجوب متوجه من نشده، نمیدانم وجوب با آمدن زمان مشکوک متوجه من میشود یا نمیشود، استصحاب میکنیم بقای زمان رو تا توجه تکلیف رو اثبات کنیم. اصل توجه تکلیف که اثبات شد، یه تکلیف ظاهری اینجا متوجه من هست، نمیدانم این تکلیف ظاهری را قدرت بر امتثال دارم یا قدرت بر امتثال ندارم. بنابراین اینجا استصحاب بقاء زمان میکنیم تا بعد از اون قاعده اشتغال رو جاری کنیم. تو فرض اول این استصحاب بقاء زمان رو نمی کردیم، چون بالاخره استصحاب بقاء زمان برای چی میخواستید بکنید؟ برای اینکه مقدمه قرار بدید و اینکه قاعده اشتغال اثبات کنید. قاعده اشتغال چون مستقیما اثبات میشد، نیاز نبود که استصحاب بقاء زمان بکنید تا قاعده حکم ظاهری اثبات کنید. من حکم واقعی یقین دارم که یه تکلیف واقعی اینجا وجود داره دیگه، شک ندارم در وجود یک تکلیف واقعی که بخوام استصحاب کنم. البته آقای صد تعبیرش میکنن، تعبیر میکنن که تعبیرشون اینه که یه تعبیر مسامحه آمیز ایشون میگن که من استصحاب بقاء زمان بخوام بکنم برای اینکه اثبات وجوب بکنم، باید به قاعده اشتغال تمسک کنم و قاعده اشتغال اول وجود داشته، برابر این استصحاب لغوه. نه، بس بالاتر از لغویته. استصحاب در جایی هست که شکی در حکم واقعی داشته باشیم، شکی در حکم واقعی نداریم، یقین داریم حکم واقعی وجود. چون فرض این هست که شما امتثال و اسیان رو در اون حکم واقعی دخیل نمیدانید. اگه دخیل میدانید که اصلا این حرفا نمیومد. امتثال و اسیان رو دخیل در فاعلیت تکلیف میدانید، نه در فعلیت تکلیف. وقتی دخیل در فاعلیت تکلیف میدانید، دخیل در فعلیت تکلیف نمیدانید، خب چه فایده داره استصحاب بقاء زمان کردن؟ اصل تکلیف علم دارم به وجود تکلیف واقعی، با وجود علم به تکلیف واقعی شکی در ندارم که محد استصحاب باشه. بنابراین مشکل اصلی اینه. یه مقدار تعبیر ایشون یه تعبیر دیگریه. خب این در جایی که به نحو صرف الوجود باشه. اما در جایی که به نحو مطلق الوجود باشه، ایشون میگه این هم دو شکل هست. یک موقعی ما یقین داریم که مثلا یک روز 12 ساعته، نمیدانیم این 12 ساعت سپری شده یا سپری نشده. یه موقع نمیدونیم روز 12 ساعت یا 13 ساعته. اگر اون جایی که شک ما در این هست که این 12 ساعتی که روز ازش تشکیل شده سپری شده یا سپری نشده، اینجا شک در امتثاله، همون بحث شک در امتثال اینجا میاد. اما در جایی که نمیدانیم 12 ساعت روز یا 13 ساعته، چون به نحو مطلق الوجوده 12 ساعت یه تکلیف داره، 13 ساعت 13 هم تکلیف جداگونه ای داره، خب اینجا باز استصحاب بقاء روز میکنیم برای اثبات وجوب ظاهری. این شبیه همون صورت دوم که اول استصحاب میکنیم بعد از استصحاب شک در امتثال و امثال اینها منش موضوع میشه برای قاعده اشتغال و اون هم شبیه همون، اینجا هم اون رو تطبیق میکنیم. خب این بیان مرحوم آقای صدر. اینجا یکی دو تا نکته هست که باید بهش بپردازیم. نکته اول این که ایشونی که میفرماید ما با اون... یه نکته اول اینجا بگم. مرحوم آقای صدر، مرحوم آقای میگم مرحوم آقای حائری، خود که خداوند سلامتشون بداره، در حاشیه میفرمایند که یک فرض دیگر اینجا هست که اون فرض دیگر رو آقای صدر متعرض نشدند. اون فرض اینی که ما نمیخواهیم تنجیز رو اثبات کنیم، بلکه میخواهیم اجزاء عمل واقع شده رو اثبات کنیم. چطور؟ فرض کنید شخصی نذر کرده که در ساعتی از ساعات روز یه نماز بخونه، نمیدانه در این ساعت مشکوکه اگر نماز بخونه اون عمل کرده به اون تکلیفش مجزی هست یا مجزی نیست. کفایت العمل فی ساعت المشکوک کونه نهارن، اینو میخوایم اثبات کنیم، نه الزام. الزام رو نمیخوایم اثبات کنیم، این کفایت رو میخوایم الزام کنیم. این دیگه با اون قاعده اشتغال و اینجور چیزا که اینو اثبات نمیکنه که این عمل شما کافی است یا کافی نیست. اگر استصحاب رو بتوانید جاری کنید این کفایت اثبات میشه، اگر استصحاب رو نتوانید جاری کنید کفایت جاری نمیشه. این مطلبی است که آقای سعد. البته بعد در آقای حائری در ادامه میخوام بگن نه، در همه این موارد استصحاب جاری میشه، در جایی که زمان شرط الواجب هم باشه استصحاب جاری میشه، با یه بیانی که ما دیگه وارد اون بیان نمیشیم. ما اصل این مطلب رو نپذیرفتیم که بین استصحاب در زمانی که مأخوذ در واجب باشه و زمانی که مأخوذ در وجوب باشه فرق یه قدیم تفاوت هست عرض ما با فرمایش آقای حائری، ولی اصل نتیجه رو نتیجه یکسانی. ولی با دو بیان مختلف، ایشون به یه بیانات دیگری هستن، ما اصلا میگفتیم ترکیب و تقیید این حرفان مثلا نیست، ایشون به اون بیانات نیست، بیانش متفاوته. من وارد بیان ایشون اصلا نمیخوام بشم، اینی که فقط خواستم اشاره کنم که آقای حائری هم همین مطلب رو پذیرفتن. آقای اس محمود هاشمی هم در پاورقی به یه نکته دیگری باز هم ایشون هم همین مطلب جریان استصحاب رو پذیرفتن، ایشون میخوام بگن نه اینجا اختیاریه، که ما تو جلسات قبل اشاره کردیم که نپذیرفتیم فرمایش آقای هاشمی رو، ولی اصل مطلب آقای صدر رو ما ناتمام میدونستیم. خب من میخوام این نکته رو بگم، اصل مطلب یک مقدار اوسع از اون مطلبی است که آقای حائری مطرح فرمودن. اون اینه که اون استصحاب رو یه موقع شما برای اثبات الزام میخواهید جاری کنید، وجوب یا حرمت، اون خب کلام هایشون جاریه، ولی استصحاب در زمان یا در فعل مقید به زمان فقط به خاطر اثبات وجوب نیست، گاهی قد اون حکم ما اصلا وجوبی نیست، یک حکم استحبابی رو میخواییم بار کنیم، حکم اباحه‌ای رو میخواییم بار کنیم. این اجزایی که آقای حائری میفرماید شبیه همون حکم اباحه‌ای هست که، یا حکم وضعی رو میخواییم بار کنیم، قبلا زمان بوده نمیدونیم هنوز زمان هست زمان نیست امثال اینا، قبلا ملکیت بوده حالا هنوز ملکیت هست یا ملکیت نیست. فرض کنید که زید اگر زنده باشه ملکیتش نسبت به این مال باقیه، ما استصحاب میخوایم بکنیم حیاتش رو برای اینکه اثبات ملکیت کنیم، یه چیز مقید به زمان موضوع هست برای ملکیت، موضوع هست برای زوجیت، موضوع هست برای یک حکم وضعی. اینه که این بیان مرحوم آقای صدر فقط در استصحابی که برای اثبات الزام وجوب یا حرمت باشه جاریه، اما در مورد جایی که میخواییم اباحه رو اثبات کنیم، جایی که میخواییم یک حکم غیر الزامی اقتضایی یعنی کراهت و استحباب رو اثبات کنیم یا حکم وضعی رو اثبات کنیم، اینا جاری نیست. پس برای استصحاب مهمه، اون جور نیست که ما بتوانیم همون نتیجه رو بدون استصحاب هم بگیریم. یه نکته برای بحث شکلیه بیشتر، اما بحث اصلی این هست که این که شما میفرمایید اینجا شک در قدرت هست و شک در قدرت مجرای امتصاله، این یک اشکال اساسی اینجا وجود داره که حاج آقا اشاره میفرمودن. حاج آقا اشاره میفرمودن که آیون گاهی اوقات یک سری کبریاتی رو بیان میکنن به صورت کلی، بعد تطبیق میکنن بعد یک مصادیق، در حالی که اون کبریات رو از یک مثالهایی استنتاج کردن، اگر به اون مثال ها توجه میکردن اون کبرا رو به اون کبرای کلی حتی استنتاج نمی کردن. بحث اینه که آیا ما اصلا دلیلی داریم که شک در قدرت مسبب اشتغال باشه و موضوع برای اصالت الاشتغال باشه یا نه همچی چیزی نداره. حاج آقا اشاره می فهمودن که یه موقعی شما مثلا یک کسی یک تکلیفی رو به عهدش اومده، فقط یه نفر داره مثال دادم داره غرق میشه، من نمیدانم که میتونم برم اون رو نجات بدم یا نمیتونم نجات بدم. خب عقل میگه شما باید برید کارتون انجام بدید که مجرد شک در این که میتوانید اون غریق رو نجات بدید یا نجات ندید شما رو معذور نمی کنم. چی؟ نه نه بحث غرق شدن خودم مطرح نیست، عرض اینه که نرفتم بهش، نمیدونم برم، نمیدونم قایق من اینجا هست یا قایق من اینجا نیست. خب باید برم ببینم قایق من هست که احتمال میدم قایق منو پسرم برده باشه جای دیگه، الان قایق نداشته باشم. خب باید برم اقدام کنم ببینم اونا هست یا نیست. همسال اینا با دوستاش رفتن یللی تللی نمیدونم این موبایلی که باید صحبت کنم بچه هم داره با شاد دیر میکنه یا کنه دیگه این هست امزال این ها عرض کنم خدمت شما. این جاها خب درسته باید انسان اقدام کنم، ولی یه موقعی علتی که شک در قدرت میدم احتمال میدم که اون غریقه نجات پیدا کرده باشه، احتمال میدم که بنده خدای دیگه ای اومده باشه اون نجات داده باشه. این آیا اینجا هم شک در قدرت به علت این است که احتمال میدم که اون غریق اصلا نجات پیدا کرده باشه؟ اینجا حالا منهای حالا بحث غریق و اینها امور هامه هست، در امور هامه احتمالش هم تنجدآوره. این مثال یه مثال خاصیه که چون امور هامه است حتی احتمال هم بدیم که تکلیف ساقط شده باشه، یعنی سقوط تکلیف گاهی اوقات به خاطر احتمال الامتثاله، گاهی اوقات به خاطر این عدم قدرت، اصلا عدم قدرتی که من دارم به خاطر اینا. خب تکلیف وقتی امتثال شد دیگه قدرت ندارم اون انجام بدم دیگه، جایی که احتمال میدم که فرض کنید که یه موقعی شارع مقدس به من گفته که شما یک نماز با وضو بخوان. دو جور، یه موقعی شک میکنم که آب وجود داره یا آب وجود نداره، خب باید فحص کنم. یه موقعی نه، یه نماز خوندم، شاید این نمازی که خوندم اصلا تکلیف منو ساقط کرده باشه. اگه تکلیف منو ساقط کرده باشه، چون اونی که واجب هست صرف الوجوده، صرف الوجودم تکرارپذیر نیست، تکلیف من ساقط شده، من چرا قدرت بر انتقال ندارم؟ به دلیل اینکه اون تکلیف ساقط شده. دو جور هست، یک موقعی قدرت بر انتقال نداشتم به خاطر اینکه اون ملاک وجود داره، نمیدونم من اون ملاک رو استیفا میتوانم بکنم یا نمیتوانم استیفا کنم. یه موقع هست نه، احتمال داره استیفا شده باشه. آیا چی؟ نه قدرتم ندارم، نه قدرتم، قدرت نه این که خود نه نه اگر تکلیف امتثال شده باشه یه قدرت ندارم. نه بحث لبس نیست، بحث این است که واقعا خب قدرت ندارم دیگه، اون قدرتی که شرط تکلیفه جا نیست دیگه، قدرت ندارم دیگه. بحث اینه، حالا ببینید بحث اینه که حالا اسمشو میذارید قدرت نداشتن، همینجور هم هست، درست هم هست، لفظ این که من قدرت ندارم درسته، ولی آیا این دوتا حکمشون یکیه؟ حالا شما انقدر براتون مطلب غریب هست که حتی اسم قدرت داشتن رو هم عبادت رو جزید، نه اینجا شکی در قدرت هست، ولی بحث اینه که حکمش با اون فرق داره. ها این دوتا حکم هم دیگه که حکم یکسانی نیست که اینها رو با هم دیگه ما بخونیم این کلیت مطلب داشته باشید. حالا من بیام با توجه به این نکته که حاج آقا اشاره فرمودن، بیام اینجا یک توضیح بحث رو میخوام باز کنم. ببینید، این که ما قدرت بر تکلیف نداریم دو شکله. یک شکل این هست که ملاک تکلیف موجوده، من نمیدانم اون ملاک رو میتوانم استیفا کنم یا نمیتوانم استیفا کنم. یه موقعی این احتمال داره که اصلا ملاک دیگه موجود نباشه. یه بنده خدایی که تشنه است، یه موقعی نمیتونم میتوانم تشنگیشو برطرف کنم یا نمیتوانم تشنگیشو برطرف کنم. یه موقعی هست نه، احتمال عدم قدرت من ناشی از این احتمال هست که احتمال میدم تشنگیش خود به خود از بین رفته باشه، دیگه ملاک تکلیف نباشه. تکلیف از اول اون ملاکش مزیق باشه. امتثال تعبیر نمی کنیم، نه که امتثال شده، ملاک شبیه همون امتثال است، ولی یه مقدار فرق داره با اون مثاله که این دیگه اصلا احتیاجش، فرض کنید ببینید من یه لباس پشمی باید برای یک فقیر تهیه کنم برای که سرما نخوره، احتمال میدم همه گرم شده باشه که دیگه لباس پشمی نخواد. دو جوره، یه موقعی نمیدونم الان هوا سرده، اونم نیاز به لباس پشمی داره، نمیدونم پول دارم که برم لباس رو پشمی تهیه کنم یا پول ندارم، خب باید اقدام کنم برم ببینم تو حساب من پول هست یا پول نیست. یه موقع هست نه، منشأی که شک من در قدرت هست ناشی از این هست که نمیدانم اون آقا هنوز نیاز داره یا نیاز نداره یا مرده. حالا شما این چیزاش رو چیز الان زمانی هست که نیاز برطرف شده باشه، اصلا نیاز محدود باشه، همون ملاک اصلی که احتیاج باشه محدود باشه، این احتمال رو میدم. این احتمال منهای یه موقع ما با استصحاب میخواییم مطلب رو حل کنیم، فرض اینه که ما نمیخواییم با استصحاب مطلب رو حل کنیم، میخواییم با قاعده اشتغال مطلب رو حل کنیم. آیا در جایی که من ملاک تکلیف مشکوک بقایش، قاعده اشتغال اقتضا میکنه که حتما من تکلیف رو بیارم؟ فرق است بین جایی که ملاک قطعیه، شک در امکان استیفاء الملاکه، با جایی که بقاء الملاک مشکوکه. این صورت دوم با صورت اول فرق داره. این یه نکته. نکته دوم، حالا این نکته تو فرمایش حاج آقا نیست ولی من اینو زمینه میکنم، اون اینه که گاهی اوقات اصل ملاک موجوده ولی در ملزم بودن بنده مفسده الزامیه هست، لازم الاجتناب هست، یا در مرخص بودن من مصلحت الزامیه هست. مصلحت در اصل تکلیف یا مصلحت در اصل تکلیف، نه در مکلف بوده. ممکنه الان ملاک موجود باشه ولی شارع مقدس از من این ملاک رو نخواسته باشه به خاطر مفسده در خواستن و الزام یا مصلحت در ترخیص. خب در بنابراین در کجا ما ملزم میکنه عقل انسان مکلف رو؟ با این دو شرط. اولا مصلحت ملاک هنوز موجود باشه و شک در قدرت من به شک در استیفاء الملاک برگرده، نه در شک اصل بقای اصل الملاک. یک. دوم این که در الزام مفسده ای نباشد یا در ترخیص مصلحت ملزمه ای نباشد. حالا جاهایی که من شک میکنم که مصلحت ملزمه هست یا مصلحت ملزمه نیست، حکم قضیه چیه، قاعده مقتضی مانع اینجا جاری میشونه میشه، من الان نمیخوام وارد اون بحثا بشم. فقط یه چیز تو پرانتز بگم، یکی از دوستان سوال کرد، گفتن که شما میگفتید که اگر انسان اراده علم داشته باشه به اراده شأنیه مولا، انسان لازم هست اون اراده شأنیه را عمل کنه. اراده، مراد از اراده شأنیه اینه، یعنی من میدانم همین الان مولا متوجه بشه منو ملزم میکنه. اراده شأنیه این است، نه اراده شأنیه فعل. اراده شأنیه الزام، ما این مطلب رو گفتیم، ولی اراده شأنیه الزام نه اراده شأنیه فعل، دو تا گاهی با هم قاطی میشه. ببینید حالا توضیح بدم در مورد خداوند سبحان، بحث غفلت و امثال اینها نیست، ولی در موالی عادی مولا بچهش داره غرق میشه، هیچ هم اطلاع نداره که بچهش داره غرق میشه. خب من میدانم اگر مولا مطلع بود من امر میکرد و یک مصلحتی در ترخیص نبود که جلوی امر کردنش رو بگیره و یک مفسدی در الزامش نبود، ولی الان توجه نداره، ولی اگر بود علم میکرد. اراده یعنی الزام تقدیری، این الزام تقدیری موضوع حکم اغلب به لزوم امتصال. ولی نه، من صرفا میدانم که اراده در نجات پیدا کردن بچهشو داره، یعنی نفس فعل رو، ولی الزام من مکلف رو مقصده میداند داره. خب قهرم منو ملزم نمی کرد، اگر هم میدونست منو ملزم نمی کرد. بدن این که ملزم کرد، فرض کنه جایی که میخواد بنده بدون الزام کار انجام بده، جاهایی که اصلا مصلحت در اینه که بنده از به خاطر الزام مولا کار انجام نده، این هست. گاهی اوقات اون چیزی که خوب هست نه این که چون من میگم تو انجام میدی، چون خودت باید خودجوش انجام بدی اون چیزی که یعنی گاهی اوقات عاشق معشوق دلش میخواد عاشق چون معشوق درخواست کرده عاشق انجام نده، بدون درخواست انجام بده. مصلحت در اینه که عمل بدون درخواست باشه، بدون الزام باشه، بدون خواهش باشه. خب اینجا طبیعتاً نمیتواند معشوق الزام کند، ولی این عمل خیلی دوستم داره، ولی انجام عمل بدون دوست، بدون الزام رو دوست داره. اینجا مفسده در الزامه، یعنی به تعبیر دیگه نه اینکه مفسده در الزامه، اصلا مصلحت مزیده، مصلحت در عملی هست که بدون الزام آورده می شود. نمیجوری حالا میخواهید این هم یه قسم دیگری قرارش بدید. گاهی اوقات مصلحت مزیده در عملی است که بلا الزام آورده می شود، بلا امر آورده می شود. اگر مصلحت در عملی که بلا امر آورده می شود باشد، قهرن امر تحقق پیدا نمی کنه دیگه، قهرن امر تحقق پیدا نمی کنه. خب بحث اینه که اینجور نکات رو باید ما در نظر بگیریم. اون چیزی که موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال، الزام شأنیه. یه الزام شأنیه یعنی چی؟ یعنی اگر مولا مطلع بود الزام میکرد. در خود خداوند سبحان که این غفلت معنا نداره، ولی در موالی عادی این شکلیه. در نظامهای قانونگذاری نوعاً مسئله در الزام وجود داره. این که بگیم اگر قانونگذار مطلع بود یه همچه قانونی وضع میکرد، مدار عمل قرارش نمیدن، چون این سنگ رو سنگ بند نمیشه. میگه اگر قانونگذار میدونست اینجا رو اجازه میداد من از این چهارا رد شم، اگه میدونست من اینقدر کار دارم اینا رو اگر باعث میشه قانون شل بشه. اینی که ولو واقعا هم همین جوره، اگه قانون گذار میدونست که اینجا اینقدر شلوغ پلوغ امثال اینها باید یه همچه قانون اینجا وضع بکنه، قانون رو وضع میکرد. ولی حالا که وضع نکرده، در نظام های اجتماعی مدار خود قانونه. بله یه چیزهایی هست که چیزهای مهمی هست، مساله مهمی هست که روح قانون تعبیر میکنن، اونا درسته. خود اون قانونگذارها هم جاهایی که روح قانون اینجور نیست که یک قانون سفت و سختی که چیز هست اون رو پابرجا بدوننده و امثال اینها، در امور هامهی که خیلی اهمیت داره و اینها، خود قانونگذارا هم چیز میدونن، افراد رو معذور میدونن. و این بحث روح قانون و نص قانون خودش یه بحث مهمه که من نمیخوام وارد تفصیل اون بحث حقوقی اون بحثا بشم. ولی قرار من این نکته است که مهم اینه، آیا خود قانونگذار الان منو ملزم به این کار میکنه یا نمیکنه؟ در مواد روح قانون که میگیم، قانونگذار که همون عرف متعارف است، منو ملزم میکنه، منو ملزم میکنه. فرض کنید که قانونگذار نگفته که اگه بچه افتاد تو دریا باید بری نجاتش بدی، ولو نگفته باشه، ولی ما میدانیم که اگه قانونگذار ازش بپرسیم میگه حتما باید این کار بکنی، الزام میکنه شما رو، به طوری که اگه شما نرید. ولو نه، یک قانونهای نانوشته است، فقط قانونهای نوشته لزوم عمل ندارن. قانون باید باشه ولو نانوشته باشه. روح قانون قانونهای نانوشته است. خب قرار من این نکته هست که ما مدار بر اون الزام تقدیریه، الزام شأنیه. حالا بیایم، حالا وقت گذشته، من این رو فردا بحثش رو تکمیل توضیح کامل میدم انشالله. اجمال قضیه میخوام این مطلب رو عرض بکنم، اون اینه که در جایی که من این مثال هایی که مورد بحث هست، من احتمال میدم که اصلا وقت که گذشته باشد شارع مقدس دیگه مصلحت الزامیه نداشته باشد. چطور میشه که با گذشتن وقت وجوب از بین میره؟ از بین رفتن وجوب با گذشتن وقت به این میانجامد که دیگه اون الزام وجود نداشته باشه. بنابراین شک ما در اصل الزامه، نه شک ما در قدرته. این رو حالا من فردا انشالله توضیح مفصلشو میدم که این بحثی که ایشون اینجا مطرح کردن که اینجا شک در قدرت هست و در شک در قدرت باید احتیاط کرد و اصالت الاشتغال در شک در قدرت میاد، درست نیست. صورت‌های مختلفی داره، صور مختلف، همون کبرای کبریاتی که عرض کردم میخوام تطبیق کنم بر این مثال. و اینکه این تطبیقی که ایشون کردن درست نیست. اینجا استصحاب ما کار داریم. اگه استصحاب جریان پیدا کنه، استصحاب نه برای اثبات وجوب و مقدمه برای اصالت الاشتغال، همون استصحابی که ایشون نمیخواست زیر بارش بره، اون استصحاب رو میخواییم. یعنی استصحاب برای اثبات این که عملی که میخوام من انجام بدم زیملاکه، عملی که میخوام من انجام بدم استیفای ملاک میکنه و همثال اینها. حالا این رو انشالله فردا من توضیح میدم. این بحث تمومه، فردا شاید نیاز به وارد بحث جدید هم میشیم. بحث جدید ما بحث بعدی چیه؟ یه لحظه اجازه بدید. استصحاب تعلیقیه. نه، همه این میخوام تمام صوری که ایشون، چهار صورتی که ایشون کرد، همه چهار صورت‌ها یا ابتداءن یا بعد از جریان استصحاب به اصالت الاشتغال تمسک میشد، به خاطر اینکه شک در قدرته. این وجه مشترک هر چهار صورت بود که چون شک در قدرت است اصالت حالا شک در قدرت نسبت به تکلیف واقعی، یا شک در قدرت نسبت تکلیف ظاهری، جایی که استصحاب جاری می کردیم نسبت تکلیف ظاهری شک در قدرت بود، جایی که استثاب جاری نمی‌کرد نسبت به اون تکلیف واقعی شکل دار قدرت بود، ایشون اینجوری بیان می‌کردن. بحث ما این هست که این شکل در قدرت موضوع اصالت الاشتغال نیست. اون شک در قدرتی که موضوع اثرات اشتغال هست چیزی است و این شک در قدرتی که مادر چیز دیگری است. این محصل عرض ما هست که ما حالا فردا ان شاء الله توضیح میدیم. نه نه اصلا به اون بحث استفاب و اینا بونا کار نداریم، اون یه بحث دیگه است که اون چیزای ما فعلا میخوایم بگیم اگه بخوایم جاری کنیم باید با استفاب جاری کنیم. قاعده اشتغال به درد نمیخوره. قاعده اشتغال اینجا، حالا استفاب کجا جاری میشه کجا جاری نمیشه، اون بستگی داره به اینکه در مطلق الوجود چی بگیم، در اون بحث است دیگه. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد.